أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که خب بحثمون این بود که یکی دیگر از اختیاراتی که برای ولی امری که معصوم است هست این است که ایشون جزء وظایفش هست و جزء اختیاراتش هست که مسئولینی را که برای کارهای گوناگون در کشور بهش احتیاج هست به دست ایشون است که تعیین بفرمایند. عرض کردم که برای این جهت دو گونه استدلال ما میتونیم برایش ارائه بدیم. یکی این که مقتضای ولایت امر و قیم بودنش نسبت به مردم این است که وقتی که در یک موردی ببیند که امور مردم احتیاج است به این که احتیاج داره به این که خب ارتشی داشته باشیم و مسئولی برای ارتش باشه، خب باید یه مسئولی رو تعیین کنه و الا اون خصوصیات و فواید مترتبه بر وجود ارتش تحقق پیدا نمی‌کنه. ولایت تحقق خارجی سرپرستی درست پیدا نمی‌کنه، یا قیم بودن نسبت به قیم بودنش و اینکه سرپرستی نسبت به همه مردم شده باشد تحقق پیدا نمی‌کنه. بنابراین اصل ثبوت ولایت و قیم بودن این رو اقتضا داره. این یک وجه بود که وجهی است که در موارد متعددی ما به این وجه استناد کردیم. وجه دوم این است که نه به این جهت عمومی که هست می‌خوایم استناد کنیم، بلکه ادله خاصی داریم که اون ادله خاصه ازش استفاده میشد که تعیین اشخاصی را که برای اداره امر کشور بهشون نیاز است این به دست ولی امر معصوم است. این هم مواردش و روایاتی که ازش استفاده این معنا بشه خیلی زیاده و کسی اگر در صدد شمارش و جمع آوری اینها باشه بر موارد متعددی برمیخوره. ولی حالا ما برای اینکه بعض مواردش رو ذکر بکنیم استناد کردیم به موارد متعددی که در نامه حضرت امیرالمؤمنین صلی الله علیه و دستورالعملی که به مالک اشتر دادن این والله مصر بیان فرمودن. موارد گوناگونی هست که توی این نوشته‌ای که حضورتون هست 6 مورد رو ما ذکر کردیم و احتمال قوی بیش از این 6 مورد در خود این نامه شریف باشه و اگر که بررسی بکنیم موارد بسیار زیاد دیگری هم ولو در این نامه نباشه هم در این نامه به نظرم میتونیم پیدا بکنیم و هم در روایات دیگری که در دست هست. خب جلوتر نسبت به این نامه در همون بحث گذشته که گفتیم از اختیارات ولی امر این است که ادارات گوناگونی که لازم است تشکیل بشه در جریان اداره کردن امور کشور اسلامی ادارات گوناگون اگر لازم باشه گفتیم اختیار داره. اونجا هم استناد کردیم به خود این روایت نامه مبارک و راجع به این که این نامه مبارک از نظر سندش معتبر است اونجا نسبتاً مفصل تر صحبت کردیم که سند این نامه سند صحیحی هست. بنابراین حالا از نظر این که بخوایم اعتبار سندش رو مجدداً مورد بحث قرار بدیم احتیاج بهش نداریم، روایت معتبری است. موارد متعددی که از خود نامه استفاده میشه اون رو بهش توجه کردیم. یکی از اون موارد خود جمله ای است که در اول نامه آمده، که حالا ببینیم جمله چیه و چه بسا ممکن است شبهی هم شما بکنید. در اول نامه، در اول فاول العهد شریف هاکزا مرغوب فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم، هازا ما امر بهی عبدالله علی امیر المؤمنین مالک ابن الحارس الاشتر فی عهده الی. این مطلبی است که دستور داده به او عبدالله بنده خدا، علی امیر المؤمنین. این جملات خیلی جملات ارزنده ایه. عبدالله بنده خدا هستیم ما، یعنی میخوایم به وظیفه همون عمل بکنیم. و بعد نام مبارکشون رو مرقوم فرمودن امیر المؤمنین، امیر هم هستیم، که خود این امیر المؤمنین بودن چه بسا منشه این است که این دستورات رو بتونیم بدیم. وقتی من امیر المؤمنین هستم، بنابراین عبدالله هستم، خداوند بهم اذن داده، و امیر المؤمنین هستم که انه مقتضای امارت اینه. این مطلبی است که دستور داده است بهش امیر المؤمنین، دستور داده بهش مالک ابن حارس اشتر نخعی رو، دستور است که ایشون داده به مالک. فی عهده الی، در اون عهدی که با او داشته، قراری که باش داشته که او مراقب باشد و کارهایی که لازم است انجام بده، در این عهد حین والله مصر، هنگامی که والله مصر او رو متصدی قرار داده است نسبت به مصر، سرپرست مصر قرار داده، جبایت خراجها، که جمع آوری کند درآمد مصر را، که علی القاعده خب درآمدهای مصر که بوده، خود مصر مفتوح اندوطن، زمینهایی داشته که زمین مال حکومت بوده و باید درآمدهایی که از دادن زمین، در اختیار گذاشتن زمین دست مردمی که کشاورزی بکنن مثلا درآمد داره، اونو جمع آوری کنه، اون رو جبایت خراجها. و وقت البته درآمدش بیش از اینم میشه، مثلا فرض فرمایی که اگر حساب بکنیم خود جزء درآمدهایی که مربوط به حکومت هست، حالا ولو مربوط به حضرت امیر سلام الله علیه هم باشه، مسئله سهم امام و سهم صدات خمس یا اوقاف عامه، که اینو جلوتر ظاهرم بحث کردیم که اینو در اختیار ولی امر است، و یا اینکه زکوات رو میتونه ولی امر بگیره، این هم جزء درآمد ها هست. یعنی والله مصر جبایت خراجه ها، یعنی اوقاف عامه رو میگه ما، که وقف کردن برای کارهای خیر، میتواند ولی امر اون رو جمع آوری کنه و در مصارفی که شرعن مصرف باید بشه صرف کنه. حین والله مصر جبایت خراجها، این خراج منظور این است که اختصاص به اون جایی که جزیه باشه، یا اینکه درآمد زمین‌های مفتوح وطن باشه، اختصاص به اونجا نداره. این مواردی هم که هست مثل خمس، که خمس به حسب ادله ما، یعنی به حسب قرآن شریف، مسلما مقدارش برای ولی امر است. به تعبیر خودمون سهم امام نصف میشه، مال ولی امر است، نباید به دیگران داده بشه. و اون قسمت دیگرش هم که سهم سادات است، اون هم به حسب ادله خمس باید در اختیار ولی امر قرار بگیره و به اذن ایشون مصرف بشه حداقلش، و امام معصوم علیه السلام میتونه اونها رو بگیره و هر جا که مستحب دونه صرف بکنه. لذا این هم جزو درآمدهای مصر ممکن حساب بشه، یا در مورد هر شهری یا درآمدهای کشور حساب بشه. منتها خب تفاوتش با درآمدی که از در اختیار گذاشتن زمین برای کشاورزی مثلا هست، تفاوتش این است که اونجا اصل اون درآمد مربوط به بیت المال و کل جامعه هست، للمسلمین است، بلکه مسئله خمس للمسلمین نیست، بلکه لولی الامر است. ولی امر معصوم علیه السلام که یا خود امام معصوم امیر المؤمنین سلام الله علیه است و قهرن مالک اشتر جرور اخذ میکنه، به خاطر این است که از طرف ولی امر منصوبه، این جزء درآمد هاست. اون وقت اون سهم ساداتش هم به حسب روایات همین طور است که و برخی از فقهای بزرگوار هم الان هم نظر شریفشون همین بود و هست که باید در اختیار ولی امر معصوم البته قرار بگیره. و حالا در زمانی که حکومت اسلامی بود و غیر و فقیه عادلی ولایت امر داشت چجوره، خب اونم بحثی است، ولی بالاخره در زمانی که ولی امر معصوم بود باید در اختیار ایشون قرار بگیره و هر جایی که ایشون مصلحت می‌دونه است میتونه صرف میشود صرف کرد. این جبایات خراج اینجا را هم شامل میشه. تفاوتش با اونجا این است که اینجا ملک ولی امر معصوم است و در اختیار اوست، که او در جاهایی که خودش مصلحت میدونه نسبت به اون نصفی که سهم خودشون است مصرف کنه، نسبت به اون نصف سهم سادات هم یا در خصوص سادات مصرف کنه ولی باید در دست او باشه، و یا اینکه در جاهای دیگری. حالا این یه بحث مفصلی است که در باب خمس و ادله خمس باید بحث بشه. منظور این که این جبایت خراج ها والله و مصر، جبایت خراج ها جمع آوری خراج، یعنی اون چه که درآمدش هست. حالا درآمدش از باب درآمدی که از نظر شرعی وضع شده برای همه مسلمان ها، چه زمین های مفتوح هموطن از این قبیله، که شاید جلوتر هم عرض کرده باشم روایت صحیحه هست که از امام صادق ظاهرا صلوات الله علیه سوال میکنن که این زمین های مفتوح هموطن مال کیه؟ حضرت فرمودن این مال مسلمینه. لمن هو الیوم و لمن یدخل فی الاسلام بعد الیوم. و شاید تعبیرش غیر از این باشه، سه قسم میکنه: کسانی که الان هستن، کسانی که بعدن میان مسلمون میشند، یا شاید عبارت داشته باشند که کسانی که بعدن به دنیا میاند. این برای مسلمان هاست. ولی در مورد خمس همانطوری که خب آیه شریفه رو در ذهنتون هست بود که وَعْلَمُ أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى. این قسمتش رو لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى که همه مردم نیستن، ولی یتاما والمساکین و ابن السبیل. این ممکن است که باز عده خاصی از مردم باشن که ایتام و المساکین و ابن سبیل با اون خصوصیاتی گفتن، به شرطی که اینها از ابناء رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، از اولاد رسول الله باشن، از سادات باشن. این تفاوت داره با اون درآمدی که از زمین‌های مفتوح وطنه. ولی بالاخره این اموال در اختیار ولی امر است، یا ملک خودش است به عنوان اینکه سهم الله للرسول است، سهم الرسول هم برای ذی القربا است، ذی القربا هم منظور ولی امر است، یعنی برای معصومین علیهم السلام، اینو ملک خودشونه. ولی ملک خودشون هست، چندین بارم ظاهرا عرض کردم که نه اینکه خداوند خواسته باشد که یه پولداری درست بکنه، سرمایه داری درست بکنه که این پولا در اختیارش باشه. این پولها رو در اختیار ولی امر قرار دادن تا اینکه به حسب اون چیزی که مصلحت میدونه در مصارف اسلامی صرف بکنه، ولی ملک اوست. ولی به خلاف درآمدی که برای زمین‌های فتح شده است، چون اونها ملک امام نیست، اعتبار شرعیش این است که ملک مسلمین است و در اختیار ولی امر قرار میگیره. ولی جامعه بین هر دوشون این است که بالاخره اینها درآمدهایی است که باید صرف مصالح مسلمین بشه. اما جعله الله تعالی ملکاً لولی الامر و اما جعله الله ملکن للمسلمین، یا بید ولی الامر یا ملکن للمسلمین. در مورد اوقاف عامه هم همینطوره. اوقاف عامه که وقف کرده است که مثلا فرض کنید که به مردم فقیر داده بشه یا صرف بشه برای عده خاصی، مثلا فرض کنید که برای حوزه های علمیه وقف کرده، برای علما وقف کرده، یا وقف کرده برای اینکه به کسانی که درمانده در راه هستند، ابناء السبیل هستند، صرف اونها بشه. خب اینا مصرفش اونها هستن. منتها اینها رو به حسب ادله‌ای که داریم ولی هم میتونه مصرف بکنه، در اختیار بگیره، که اگر خاص در اختیار بگیره باید در اختیارشون قرار بگیره. اینها هم به این جهت که مصرفش عموم مردم هستند و باید صرف نیازهای عمومی مردم، حالا یا نیاز خاصی یا به طور کلی گفته از فی سبیل الله، هر چه که در راه خدا باشه، اینا میشه گفت که جز درآمدهایی است که مربوط به کشور است. وقتی جبایت خراج اینها رو همه رو شامل میشه. والله و مصر جبایت خراجها و جهاد عدوها، یعنی واز والله و مصر سرپرستی مصر را به او سپرده و ولی امر مصر قرار داده در مورد جهاد عدوها، جهاد کردن با دشمنان مصر، یعنی با دشمنان اسلام. حالا ممکن است که جهاد باشن، جهاد ابتدایی که خودشون برن دشمنانی رو که در اطراف هستن اونها رو به اسلام دعوت کنن، یا اگر افرادی در خود داخل مصر سر به آشوب کشیدند باشون درگیر بشه. یعنی والله مصر که هم درآمدهاش رو جمع کند و هم دشمنانی که برای مصر هستند به عنوان یک کشور اسلامی یا شهر اسلامی مثلا به او سپرده است. و استصلاح اهلها، و به او سپرده است استصلاح اهلها، که دنبال استصلاح باب استفعال و طلب و دنبال گیری توش هست. استصلاح اهلها یعنی موقعی که از امیر علیه السلام به مالک سپرده است این که دنبال به صلاح رساندن اهل مصر باشه. و به صلاح رساندن، صلاح دنیاوی و اخروی هر دوش هست، جزو صلاح هایی که باید بهش برسد و مالک دنبالش باشه این است که مثلا هم براشون نیاز است به این که بیمارستان داشته باشن، نیاز است به این که ادارات گوناگون داشته باشن، و نیاز است به این که فرض کنید حال در زمان ما که این صنایع گوناگون به وجود آمده کسی داشته باشن آب لوله کشیشون تعمیر بکنه و ادارات گوناگون داشته باشه. دنبال به صلاح رسوندن اهل مصر باید باشه مالک. اینها رو والله و استصلاح اهلها و امارت بلادها، و باز به او سپرده است که بلاد مصر را به امارت آبادانی برساند. خب از این خود امارت بلادها استفاده میکنیم که در اون زمان مصر بلادی داشته. بلاد شاید اخص از قریه باشه، روستا باشه، یه مقدار وضعیت بهتر از و پیشرفته تر از روستا داره. روستا ممکن است یه جای باشه، فرض کنید که 100 خانوار داشته باشه، اما در مورد بلاد علل قاعده باید جمعیت بیشتری باشه و خانواده های بیشتری باشه تا اینکه بلد برسد بکنه. وقت معلوم میشد که بلادی داشته مصر. وقت این به اینکه یک کشوری بوده اون موقع هم بهتر مناسب است تا اینکه به اینکه یه شهر بزرگی بوده. منظور این که توسعه‌ای را که برای مصر بوده که مالک به عنوان مسئول مصر قرار داده شده بخوایم با عناوین فعلیمون منطبق بکنیم، بگیم آیا مالک را نسبت به یک کشوری که خودش شهرستانهایی داشته حضرت امیر سلام الله علیه مسئول اونجا قرار داده، یا نه یه شهری بوده که مرکز شهری داشته و یک روستاهای گوناگون. این کلمه امارت بلاده ها بیشتر مناسب است با اینکه کشوری بوده، درست است جمعیتش نسبت به حالا کمتر بوده، ولی بلادی داشته و ایشون مسئول امارت بلاد شده. خب این جمله ایست در اول حضرت فرموده. توی این جمله به خصوص مورد که حساب بکنیم، ذکر نکرده از حضرت کارهای رو که مالش باید بکنه، ولی اولا خود این که مالک را حضرت فرستاده برای اینکه سرپرست اونجا باشه، خود این تعیین شخص است برای کار مهمی. مالک را فی عهده الیه حین والله مصر، حضرت او را متولی و ولی امر نسبت به مصر قرار داده. معلوم میشد که ولی امری که هست، که حالا قدر متیقنش که مورد بحث ماست داریم حساب میکنیم، ولی امر معصوم علیه السلام حق این رو دارد که اگر نیاز دید به این که یک کشوری یا یک شهرستانی احتیاج داشته باشد به کسی که سرپرستی اونجا رو بکنه و این امور بهش واگذار بشه، بتونه او رو برای این کار انتخاب کنه. خودش این موردن که حساب بکنیم یکی از موارد است که تعیین فرد است برای یک کار مهم. اون وقت کارهایی رو که بهش واگذار شده، واللهم این اول که عرض کردم خود تعیین مالک و اینکه او رو بهش امر فرموده این کارا رو بکن، جزء مصادیق تعیین اشخاصی است برای سمت‌های لازمی که در اداره کشور بهش نیاز است. خودش دلالت میکند که چنین کاری را که ولی امر معصوم که حضرت امیر صالح بوده حق داره این کار رو بکنه. و بعد وقتی میایم سراغ مالک، والله مصر، متصدی کرده ایشون مصر را نسبت به مصر برای اینکه جبایت خراجه ها جمع آوری کند خراجش رو. خب جمع آوری کردن خراج که کار، اینجا بیاریم سراغ کارهایی که به مالک سپرده شده. به مالک سپرده شده است که درآمدها رو جمع آوری کنه. خب این درآمدها که در یک کشوری که چندین شهر داره و گسترده هست، بخواد همه درآمدها رو جمع آوری کنه، شخص واحد به شخصه و به نفسه که علی القاعده نمیتونه این کارا رو بکنه. نیاز دارد به این که یه تشکیلات درست بکنه و برای اون تشکیلاتش افراد گوناگونی رو پیدا کنه که از طرف او بتونن برن این کار رو انجام بدن. اون وقت اجرا این کاری که به مالک واگذار شده نیازمنده به این است که بره سراغ افرادی و افرادی رو به این کار بگمارد. وقت از این جهت که والله مثل جبایت خراجه ها و جهاد عدوه ها و استصلاح اهله ها و امارت بلاده ها، همه اینا همیتون میشه. وقتی به مالک سپرده است که این درآمد ها رو جمع بکنه، این احتیاج است به این که یک کشور بزرگی، حتی حالا کشور بزرگان باشه، شهر بزرگان باشد که قریه های گوناگونی هم داشته باشه، بالاخره یه نفر خودش نمیتونه این کار رو انجام بده، خصوصا این که کارش منحصرا این نیست، هم جبایت خراج است و هم جهاد عدو است و هم استصلاح اهل است و هم امارت بلاده. هر کدوم از اینا رو که حساب بکنیم، احتیاجمند است شخصی که مالک بوده که اگر بخواد این کارا رو انجام بده، افراد گوناگونی رو تعیین کند که مباشرتاً به این کارها بپردازن. بنابراین خود این عناوینی رو که و مأموریت هایی رو که حضرت امیر سلام الله علیه به مالک سپرده، خود این دلالت میکند که فمالک حق دارد، بلکه وظیفه‌شه به سپرده که امر بهی سپرده است که جمع آوری کنه خراج رو. جمع آوری کردن خراج بدون اینکه اشخاصی رو مسئول این کارها قرار بده توی این کشور کشور گسترده‌ای که داریم و افراد زیادی که در این کشور هستن، بره سرپرستی کنه تمام زمینهایی رو که زمینهای مفتوح و انوطن هست بررسی کنه به مقدار لازم برای هر کدوم عرض کنم که خراجی و اجرت زمینی تعیین کنه که گرفته بشه، گرفتنش هم بالا سر افرادی که کار میکنن رو زمین ها باشه که درآمدات چه مقداره بسون بگیره. این قهرن احتیاج توی کشور که حساب بکنیم احتیاج به افراد زیادی داریم برای اینکه جمعیت خراج رو عملی بود. نسبت به خمس هم همینطوره، اونم جزوه، یا نسبت به اوقافی که اگر وقفی داشته باشه باز همینطوره که یه نفری باشد که کاملا به همه این موارد برسد. و قهرن خود جبایت خراج احتیاج به افراد گوناگونی داره که مالک اونها رو دعوت کنه و به کار بگمارد. پس این که جبایت خراج به مالک واگذار شده و مأمور است که این کار رو بکنه، لازمه واگذار شدن جبایت خراج به او این است که حق تعیین اشخاصی برای اینکه مباشرتاً برن این پولا رو جمع آوری بکنن، حق تعیین اشخاص مالک داده شده از طرف ولی امر که از تعمیر سلام الله علیه است. و وقت مالک هم چون امیرالمؤمنین منصوبش کرده برای اینکه این کار رو بکنه میتونه، یعنی باید افراد رو تعیین بکند و به این کارها بگمارد. معلوم میشه خود امیر علیه السلام که آمر به این هست، خود ولی امر اصیل حق این کارها رو دارد که به مالک واگذار کرده و به مالک دستور داده است که تو این کارها رو بکن. و دومش جهاد عدوها. خب جهاد عدوها بدون اینکه یک ارتش تعیین بکنه امکان نداره. ارتش افراد را دعوت کردن است به اینکه بیاد شما این مسئله عرض کنم که حمله به فلان کشور را یا مقابله کردن با گروهی که میخوان مخالفت با حکومت بکنن شما مقابله باشوش، اشخاصی رو به این کار دعوت کردن، تمام این افرادی را انتخاب کردن و به این کار گماردن است. حالا به نحوی که علال قاعده خودشون مصلحت میدونند یا در اسلام اون موقع برای اینکه ارتشی اگر میخواسته انتخاب بشه نحوش چجور بوده با رعایت اون جهات، ولی بالاخره اصل این که مردم رو دعوت بکنه به اینکه ارتش تشکیل بشه، ارتش تشکیل شد، فرمانده کل، حالا نه این خود شخص مالک، نه فرمانده کل این جمعی که ارتش است یه نفر باید بر اون کار بگمارد. و همینطور تیپ‌ها و گروه‌های گوناگونی از این ارتش را که تعیین می‌کنند، عرض کنم که فرمانده اون تیپ‌ها رو تعیین بکنه، هم افراد رو دعوت کردن که بیان جزء جمع ارتش باشند تعیین اشخاص است، و هم اشخاصی را به عنوان مسئول بالای ارتش یا مسئول دسته‌های مختلف ارتش کردن، این هم احتیاج دارد به اینکه اشخاصی رو پیدا بکند و بگمارد به این کار. فلذا این جهاد عدوها هم خودش وقتی به مالک واگذار شد ازش استفاده می شد که حضرت امیر به مالک دستور داده که برو هم افراد ارتش را، افرادی که لازم است برای اینکه خود کل ارتش رو تشکیل بدن دعوت کن و جمعشون بکن، و هم فرماندهی کل را البته تازه زیر نظر مالک، و الا به یک معنا که حساب کنیم اصالت برای خود مالکه، ولی خب چون خود مالک چه بسا کارهای زیادی داره نمیتونه فرماندهی ارتش رو بالخصوص به عهده بگیرد، یه فرمانده در مرتبه دوم فرضاً مثل این که حالا یه رئیس جمهوری باشد و یه ولی امری باشه در نظام ما که حساب بکنیم، اون رئیس جمهور البته حالا از طریق انتخاب مردم است ولی بعد با تنفیذ ولی امر. این چطور است که اصالت در همه این امور برای ولی امر است ولیکن باید خودش تنفیذ کند مثلا رئیس جمهور رو؟ حالا البته در نظام ما که الان اینجوریست که خود ولی امر اون فرمانده و فرمانده ارتش را فرمانده، سپاه را فرمانده، بسیج رو مثلا خودشون تعیین میکنن یا یک نفری رو بگمارن برای اینکه اینها رو تعیین بکنن. همه اینها جزء لازمه اینکه جهاد عدو واگذار بشه به یه نفر این است که این امور بهش واگذار شده باشد و در مرتبه اصیلش که حساب بکنیم به دست خود ولی امریه حضرت امیر سلام الله علیه بوده، به دست ایشون بوده، ایشون هم به مالش واگذار کرده. معلوم میشه این حق برای امیر علیه السلام بوده که به مالش واگذار کرده، مالش هم این حق رو داره چون امیر علیه السلامش واگذار کرده. و جهاد عدوها و استصلاح اهلها، این استصلاح اهل کارهایی که زمینه ساز سلامتی مردم و زندگی مردم را درست بهش رسیدن است هست، یعنی کاری کنی که مردم به صلاح دینی و دنیوی برسن. خب این قهرن باز هم ازش استفاده میشه، اون مسئله که گفتیم میتونه تشکیلات و ادارات گوناگونی رو تأسیس بکنه که بس گذشته اون بود، و همین که خب استصلاح اهل احتیاج دارد به این که برای هر قسمتی چند نفری رو بگمارد برای اینکه این کارها رو عهده‌دار بشن، برای کارهای کشاورزیش تعیین کنه، برای کارهای تجارتش تعیین بکنه، برای عرض کنم که کارهای رسیدگی کردن به امور مردم، برای عرض کنم که بیماریشون افراد رو تعیین بکنه. و بعد باز حتی توی این هست استصلاح اهل توش هست که برای قضاوتشون اشخاص رو تعیین بکنه، چون اگر اینو نباشه مردم به اون صلاحی که باید برسن نمیرسن. این استصلاح اهل هم باز ازش استفاده میشد که به کسانی که اونها باید بالمباشر بیان کارهایی رو که صلاح اهل با او تحقق پیدا میکنه انجام بدن، اون اشخاص رو شناسایی کند و تعیین کند برای اون کارها. غیر از جهاد عدو میشه، اون اشخاصی بود که برای جنگیدن بود و اداره امور ارتشش بود و جنگجویان و نیروهای مسلح بود، این نه پزشکانی رو آماده کنند. بیمارستان چون مسئله قبلیمون بود نمیگیم، بیمارستان هایی بسازند چرا، اونم هست، و همینطور پزشکانی آماده میکنند و نسبت به کشاورزیش یک عرض کنم که اداره تشکیل بدن برای امور کشاورزی و اون چرا که کشاورزی بهش احتیاج داره، که مثلا بذرهایی را که آفت و ایرادی نداشته باشه در اختیار مردم قرار بدن. اگر به آفاتی مثل سن که میاد مثلا ممکن است که میکروب‌های گوناگون و آفات گوناگونی که ممکن است که عرض میکنم که درخت‌ها و یا مثل جو و گندم و این حبوباتی رو که از راه کشاورزی دست میاد که نکند ملخ بهش حمله بکند، سم دیگری بهش گرفتار بشن، این مسائل رو باید ترتیب بده. این ترتیب اصل اداراتشه. اون وقت اشخاصی که اونجا میخواد بگمارد اون اشخاص رو باید تعیین کند و به این کار بگمارد. از این استصلاح نسبت به کشاورزیش حرفا پیش میاد، نسبت به صنعتش پیش میاد، نسبت به آبش پیش میاد، همه اینها عرض کنم که از این استفاده میشد که اشخاصی را که باید باشند و مباشرت کنند این مسائل را، همه اینها رو به مالک واگذار کرده. و استصلاح علاوه امارت بلاده ها، شهرها رو بخواد آباد بکند از گرفتاری ها، احتیاج داره به این که مثلا فرض کنید که خیابون کشی بکنه، خونه ها رو به نحو مطلوب به یه ساخته بشه، کوچه ها به نحو خاصی باشن و خودش شهرها به هم ارتباط جاده‌ای داشته باشند. تمام اینها احتیاج به اشخاص خاصی داره و وقتی این امور واگذار شد به یک نفر، معلوم میشد که خود اون شخصی که امیر علیه السلام بوده که ولی امر اصیل بوده، او این حق رو دارد که این سری کارها رو بکنه و به علاوه حق این رو هم داشته که به دیگری واگذار کند که مالک باشه. مالک هم که از طرف امیر علیه السلام مسئول است، این اختیارات بهش داده شده. این قسمت اول این نامه مبارک است که دلالت بر این که اون شخصی که از طرف ولی امر تعیین شده این سری اختیار رو دارد، دلالت داره و به طور اصیل و اولویت دلالت دارد که خود ولی امر اصلی که این اختیارات را به این شخص که مالک است داده، خود او این چنین اختیارات را از طرف خداوند داشته. امر بهی عبدالله علی امیر المؤمنین مالک، به مالک این دستور رو داده. معلوم میشه این اختیارات بر خودش بوده که به علاوه این که خودش میتونسته کسی رو انتخاب کنه برای این کار و به اون کس هم دستور بده که این سری کارها رو بکن، اشخاصی که لازم است برای موارد تعیین بکن. این کیفیت استفاده کردن از این جملات اولی است که حضرت امیر فرمان علی در نامه مبارک رو ذکر کردن. این که عرض کردم و ممکن است شما یه جمله بگید اینجا و اون این که این استدلال برگشتش به استدلال اول شد، که ما استدلال اول رو از این راه استفاده کردیم که خود ولایت امر و قیم بودن ولی امر این اختزاعاتو داره. وقتی بنا شد که ولی امر باشه و ولی امر بخواد سرپرستی امر امت رو بکنه بدون اینکه اشخاصی را، چون خود شخصا که علی القاعده کارها رو انجام نمیده، احتیاج است به اینکه اشخاصی رو برای هر کاری که مناسب است انتخاب کنه و بگمارد، پس معلوم میشه این حق برای او هست. اینم به او برگشت. من تا اونجا عنوان ما عنوان ولایت امر رو عرض بکنم که قیم بودن بود، اینجا عنوانمون عنوان جهاد عدو است و استصلاح اهل و امارت بلاد است و جبایت خراج. این جبایت خراج و استصلاح اهل و جهاد و امارت بلاد مصادیقی است ویژه نسبت به کلی ولایت امر. ولایت امر یعنی هر چرا که به مصلحت کشور است و به مصلحت مردم است باید بهش توجه میکنه و قیم که شد سرپرستی کند همه اموری را که به مصلحت مردم است. این یک کلی است که نسبت به سرپرستی برای خورد و خوراکشون، آباد کردن شهرشون و وضع مردم را به سر و سامان درست رسوندن که استصلاح اهل است، اینها را شامل میشه. جبایت خراج هم که جمع آوردن پول برای اینکه بازی کاران انجام بده، اینا همه یک مصادیق خاصی است که همشون از مصادیق جزئی ولایت امر است. این تفاوتو داره که هر دو مثل همن، یعنی هر دو لازمه استصلاح اهل این است که اشخاصی رو پیدا بکند و به کاری بگمارد. ولایت امر به معنای وسیعی است که تمام اینها رو شامل میشه. وقت بنابراین ممکن است که شما بگید که این به همو برگشت، ولی خب حالا به او برگردد یا بر نگردد، یعنی به عبارت دیگر دلالت این جملات رو بر مطلبی که میخوایم از بین نمیبره. اونتا گفته میشد که خب این شبیه اون شما شبیه بشه، اشکال نداره، ولی این تفاوت بینشون هست که در اونجا ما گفتیم که خود ولایت و قیم بودن اقتضا دارد، حالا همون طوری که ولایت و قیم بودن اقتضا دارد، جبایت خراج و استصلاح اهل و عرض کنم امارت بلاد هم اگر به ولی امر موکول شد، اونم اقتضا دارد که بتواند اشخاص رو این کار بگمارد. و از این جهت تفاوت میکند که بالاخره خود عنوان و حقیقت ولایت را نخواستیم بهش استناد کنیم، بلکه وقتی گفت که تو مراقب باش جهاد عدو و انجام بده، یعنی تو ارتشی تشکیل بده و اشخاصی را که نیاز و من دست به این که اون مأموریت ها یا مسئولیت رو داشته باشن تعیین بکن. دلالتش به هم نمیخوره الا اینکه ریزتر شده یه مقداری، یعنی دیگه جهاد عدو ها شامل کشاورزی نمیشه، ولی به خلاف ولایت که ولایت یه عنوانی است که سرپرستی مردم در هر قسمتی، یکی از قسمت‌ها اونجا باید بگیم، یکی از قسمت‌ها یعنی یه کلی وسیعی است، کلی اوسعی است لازمه ولایت، که هم مسئله کشاورزی رو درست کردن و هم مسئله قضاوت رو درست کردن و هم مسائل دیگر رو امارت بلاد درست کردن همه رو شامل میشه و لازمش این است که بتوند اشخاص که بر این کار نیاز است تعیین کند و به کار بگمارد. اینها اون همه موارد شامل نمیشه، تفاوت دارد، ولی دلالتش از جهت این که بالاخره غیر از اون میشد ولو شبیه اون میشد، از این جهت از کنم با هم تفاوت دارند. حالا این مورد اول از این نامه، مورد دیگری هم از این نامه هست که انشالله میخونیم، شاید همشو بخونیم یا اینکه به بعضش باز اکتفا کنیم. صلی الله علی محمد و آله.